أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مقوله فهم متن چهار محور بحث وجود داره، یعنی پای چهار عنصر به میون هست، یکی مؤلف، یکی متن، یکی کانتکست یا زمینه و دیگری مفسر یا خواننده. اینا چهار تا محور اصلی هستن که حالا در بحث میزان نقش آفرینی اینها و تأثیر گذاری اینها در فرایند فهم متن اختلاف نظر وجود داره، که مثلا در جلسه گذشته راجع به مؤلف بحث کردیم که یک ادعی میگه نخیر، مؤلف تو فرایند فهم و قرائت متن اصلا کاری نیست، اصلا نباید به حساب بیاد. ما مثلا و ادعی مثل ما معتقد هستن که نخیر، اتفاقا محوریت داره و اون فرایند تکاپوی تفسیری باید متوجه درک مراد جدی و مقصود مؤلف باشه. متن چه نقشی داره، کانتکست چه نقشی داره، اینا خب متن و کانتکست دیگه من تو این جلسه متعرض نمیشم که خودتون مطالعه میکنید. میرسیم به نقش خواننده و مفسر که اتفاقا اینجا خیلی حساسه، به خاطر اینکه رویکردهای نوین و پست مدرن در عرصه قرائت متن عمدش به برجسته سازی نقش مفسر و خواننده میپردازه. یعنی ما در قرن 21 پس از هایدگر، در واقع پس از هرمونیک فلسفی، شاهد بروز و ظهور نظریه های تفسیری هستیم که به اصطلاح ریدر ریسپانس هستن، یعنی معنای متن و پاسخ و ریسپانس و پاسخ مفسر به متن میدونن و نقش فاعلی نه نقش انفعالی برای مفسر در فرایند به اصطلاح فهم متن قائل هستند، به گونه ای که خواننده رو به گونه ای معناساز میدونن، یعنی در شکل دهی معنا، نه در کشف معنا، در شکل دهی معنا به وجهی صحیح میدونن. و آنچه که معالن به عنوان معنای متن یا معنای اثر در واقع خوانده میشه، اینو گره میزنن به مفسر و نقش فعالی که داره. خب این در واقع رویکردها یه مبنای فلسفی داره و اون معنای فلسفی این است که در گرایشات پست مدرن در قرن که از نیچه در واقع خیلی پررنگ میشه و قبل از نیچه البته کانت، یعنی اگه ما خواهم ریشه یابی فلسفی بکنیم بالاخره با کانت این اتفاق میفته در فلسفه غرب که به اصطلاح عناصر ذهنی ما و مقولات فاهمه‌ای که در ما هست، این مقولات فاهمه در واقع کانالایز میکنه فهم رو و جهت میده به فهم رو و فهم در آنچه که ما از بیرون میفهمیم در واقع تو قالب‌های این مقولات ما ریخته میشه و به اصطلاح یک جهاز مفهومی ما، این دستگاه مفهومی ما، این جهاز مفهومی ما به اصطلاح کانال مواجهه ما با واقع هست و فهم تو این کانال ها میفته. خب البته سر از نسبی گرایی در نمی آورد اون که کانت می گفت، چون این کانال ها رو در بشر مشترک، اما بعد از کانت خب هی این نقش آفرین، این واسطه ها، این واسطه، این جهاز مفهومی حائل میشه بین ما و اون موضوع شناسایی ما، هی به اصطلاح اشکال مختلف، تغییرهای مختلف به خودش میگیره و در واقع یک امر مشترک بین همه اینها این میشه که فهم تفسیریه. یعنی هرگاه فهمی اتفاق میفته یک اینترپریتیشن یا تفسیری اتفاق افتاده، تفسیری که در واقع فهم کننده داره میگذاره روی اون ابژه، این ای تفسیر رو میگذاره. اون وقت این که اون یا به تعبیر دیگه واقع رو، کیک واقع رو ما برش میدیم و این برشی که به کیک واقع میدیم بر اساس این جهاز مفهومیه که داریم و اون به اصطلاح واسطی که ما میاریم اون. حالا اینجا تقریرها خیلی مختلف میشه. خب مثلا نیچه صحبت پرسپکتیویزم رو میکنه، منظرگرایی میکنه که از چه منظری ما مینگریم و اون فهم حاصل میشه. اصلا خدمت شما بعضی ها مثل بولتمان بحث پیشدانسته ها رو مطرح میکنن که این پیشدانسته های ما سهیم میشه تو فرایند فهم. هایدگر و گادامر بحث در واقع ساختار وجودی فهم، ساختار سلاح فهم هایدگر مطرح میکنه، پیشدید و به اصطلاح پیشداشت و پیشدید و اینها رو مطرح میکنه. مثل به گادامر بحث افق هرمونتیکی رو مطرح میکنه که هرکس افق هرمونتیکی داره این افق هرمونتیکیش صحیح میشه تو فرق. ببینید عبارتهای مختلف، تعبیرهای مختلف، اما همش بالاخره به یک جا برمیگرده و اونی که من به عنوان فاعل شناسا چیزی با خود می آورم و از خود می آورم و این از این طریق می فهمم و یک عینی‌گرایی به معنای این که من برکنار باشم و من داشتهی و آوردهی نداشته باشم و معصومانه در صدد کشف حقیقت باشم، این دیگه میره کنار. اینجا هیچ به اصطلاح چنین نیست که من آورده ای نداشته باشم، من آورده دارم و در قالب این آورده صحیح میشم روی اون فهمی که از موضوع خودم پیدا میکنم. حالا اون موضوع متن باشه، اون موضوع واقع باشه، اون موضوع هرچی میخواد باشه. و فهم این understanding interpretive هست، تفسیری هست و من به عنوان فاعل شناسا و فهم کننده یک حضور فعالانه دارم و در واقع اون موضوع شناسایی رو میارم تو شبکه به اصطلاح مفهومی خودم، میارم تو شبکه علایق خودم، میارم تو شبکه انتظارات خودم، میارم تو دنیای ذهنی خودم، میارم تو دنیای افق معرفتی خودم و در چارچوب اون افق معرفتی در واقع میفهمم و تفسیر میکنم. پس اون حالت کشف، کشف معنا، کشف حقیقت، کشف واقع جای خودش رو میده به گونه تفسیر واقع. تفسیر ما، تفسیر نه به معنای کشف القناع، تفسیر نه به معنای پرده برداری از حقیقت و واقع، تفسیر به معنای به اصطلاح از افق خود و با جهاز مفهومی خود. حالا دیگه اینجا تعبیرات مختلف میشه، بعضی زبان رو پاشو به میان میارن، میگن در واقع اون زبان اون واسطه ی تفسیر ماست، بعضی ها بحث خود مفهوم مطرح میکنن. حالا تعابیر مختلفی هست، همش اینه که ما یک آورده ای داریم. خب لازم تو قرن بیستم، تو جریانات، تو این تحلیل های قرن بیستمی از فرایند فهم متن و تفسیر متن، خب اینم فهم متن جدای از این جریانی که راه افتاده بعد از کانت نیست. یعنی اینم گونه فهمه، همون که اون فهم رو بالاخره تفسیری میدونن و تفسیری به معنای این که حضور فعالانه فاعل شناسا و آورده های و تاثیرگذاری آورده های او، یعنی پیشداوری های او، پیشدانسته های او و اون جهاز مفهومی او در فهم و افق او در فهم شامل تفسیر هم میشه. یعنی فهم متن دیگه اون تصور وجود نداره که خواننده برکنار، خواننده منفعل، خواننده فقط میخواد منفعلانه استماع کنه پیام متن رو یا کشف کنه مراد رو، نه دیگه، دیگه در ساخت معنا صحیح میشه. و آنچه که خروجی مواجهه مفسر با متن به اسم معنا، به اسم فهم، در واقع یک محصول مشترکه، محصول مشترک بین داشته های مفسر و اون متن. یا به تعبیر دیگه متن در مفسر به سخن در می آید. اینجوری نیستش که به سخن در آمدن متن در خلأ صورت بگیره، یا یک بقعه‌ای داشته باشیم به اسم بقعه معنا، بقعه معنای متن، که متن اون ظرفیت معنایی خودش رو توی یه جایی شکوفا بکنه ما هم بریم ببینیمش. نه، متن در ما و به رنگ ما و به قدر و به قامت افق معنایی ما به سخن در میاد. لازم در اشخاص مختلف با افقهای معنایی مختلف متن ممکنه ظهور معنایی های متفاوتی داشته باشه. خب این فضاییست که روی گرایشات پست مدرن و نظریه های تفسیری پست مدرن حاکم است، که همشون خواننده محورن، یعنی یک نقش برجسته یه به خواننده میدن، من چیزو میذارن کنار، مؤلفو میذارن کنار و در واقع مدخل ورود در فضای این نظریه های تفسیری پست مدرن در واقع ذبح کردن مؤلفه، مؤلفه و بذارین کنار. یعنی در واقع در کلان بحث داریم که آیا وقتی ما با یک متن مواجه میشیم، ما با متن مواجهیم یا با ماتن، با متن یا با نویسنده. خب طبق نظریه تفسیر ما، ماییم و این ما با ماتن، با مؤلف ما مواجهیم. یا مثلا نظریه های فعل گفتاری، مثلا اون تو فلسفه تحلیلی، اونایی که اسپیشکت رو قبول دارن، اصلا خود نوع به اصطلاح نگاه اونا به متن به عنوان فعل گفتاری ماتن اصلا داد میزنه که آقا ما وقتی با یه متن مواجه میشیم با یه کسی مواجهیم که داره یه فعل گفتاری انجام میده، این یا داره اخبار میکنه، یا داره تهدید میکنه، یا داره اصلا به حضور شما تشویق میکنه، ترغیب میکنه، التماس میکنه، تقاضا میکنه، تمنا میکنه. یعنی این ماتن، مایم ماتن داره فعل انجام میده، بخواه که الفاظ داره فعل انجام میکنه. خب در حالی که در این روی کردهای پست مدرن اصلا نمیگن مایم و ماتن، میگیم مایم و متن. یه اصلا ماتن کلن میذارن کنار. لحاظا اون چی که خروجی مواجهه با متن میشه، معنای متن نزد منه، معنای متن برای منه، نه معنای متن نزد مؤلف، معنای متن برای من، ظهور معنای متن برای من. این تم قالبه. خب ما برای این الان مثلا یعنی نکنی که نیستش الان. خب فیلسوفان زبان تحلیلی مثل جان سرلوک اونها ناخر مطرحن، اون که مثلا به اسم شرکت متقدر مطرحن، انگیرهای تفسیر مثل اریک هرش اینها مطرحن، نه اینکه مثلا نیستن، میگم این نوپدیدها، یعنی نظریه های تفسیری نوپدید همه بر مدار مفسر خواننده پدید آمده است.
یعنی
چون تم قالب،
تم
قالب در تاریخ تفسیر مؤلف محوریه، تم قالب تو قبل هرمنوتیک فلسفی، این در طول تاریخ هر زمینه. این جریانات یعنی نظریه های متفاوت نوپدیدی که در قرن بیستم به وجود اومده، این نوپدیدها یک چیز مشترک دارن و اون امر مشترکش نادیده گرفتن مؤلفه و برجسته سازی نقش خود خواننده است. البته ما ساختارگراها هم داریم که ساختارگراها در همون قرن بیستم هست، اما این ساختارگراها نه بر محور مؤلف بلکه بر محور خود زبان عینی‌گرا هستند و خوانده محور نیستند. یعنی اونا مرجعیت رو در معنای متن نه به مؤلف میدن نه به خواننده، به خود زبان میدن. ساختارگراها مثلا از ساختارگرایی که بگذریم، نوپدیدها در چیز همه بر طبل نقش خواننده میکوبند و بله خواننده محور مفصل نمیدن. از تا خدمت شما، ما برای این که یه جمله بگم، ما برای این که اساسا جواب این که آیا خواننده و مفسر در تفسیر نقش داره یا نقش نداره، این جوابش تستی نیست که بگیم آره یا نه، این جواب تفصیلی میطلبه و جواب تفصیلی به این سخن، به این بحث، این میخوام بگم مقوله نقش آفرینی مفسر و خواننده در مسئله تفصیل من، این یه امر پیچیده ایه که دو تا مطلب درش تحصیل گذاره. یک، ایضاح و روشن کردن این که ما با متن چه کارهایی انجام میدیم. یا اصلا یه متن رو میذارم یا درباره متن در بحث محتوایی و بحث معنایی میکنم، من با متن چه کار میکنم؟ آیا من همیشه در مقام understanding و فهم متنم یا من نه یه کارهای دیگه هم با متن میکنم؟ اول ما باید یک فهرستی داشته باشیم از انواع تعاملات ما با متن، که ما چگونه تعاملاتی با متن داریم. اینو باید فهرست بکنیم. از طرف دیگه وقتی ما میگیم آیا ظرفیت معنایی من به عنوان مفسر، افق معنایی من به عنوان مفسر، یا پیشدانسته های من به عنوان مفسر در فرایند تفسیر، در فرایند مواجهه با متن دخالت میکنه یا نمیکنه، خب ما اینجا هم باید یک فهرستی یا یک برآوردی یا یک تحلیلی از انواع اجزای افق معنای مفسر هم داشته باشیم. چه بسا برای برخی کارهایی که ما با متن انجام میدیم این پیشدانسته‌های خاصی باید دخالت کنه، چه بسا برای بعضی کارها نباید دخالت کنه، چه بسا برخی از اجزای افق معنایی من اگه دخالت کنه اون کاری که من با متن دارم رو خراب میکنه، بعضی از اجزای افق معنایی من اگه پاش به میون نیاد و دخالت نکنه من موفق نمیشم اون کار رو با متن انجام بدم. پس مسئله پیچیده است، مسئله ساده نیست بگیم آره یا نه. بگیم بله مردم درست هستن، یه دیم گن آره یه دیم گن نه، ما از منی که میگیم نه، ما این حرف رو نمیزنیم. ما اگه بخوام جواب بدیم به این سوال که آیا به نظر شما افق معنایی مفسر در فهم متن در مواجهه با متن سهیم هست یا نه، آیا پیشدانسته ها سهیم هست یا نه، اگه بخوایم جواب فنی بدیم باید بگیم آقا سوالتون راجبه چه کاری با متنه، چه کاری با متن، و دوم راجبه چه جور پیشدانسته هایی داری حرف میزنی. یه سری پیشدانسته ها واسه بعضی از کارا باید دخالت کنه، یه سری نباید دخالت کنه. یه سری پیشدانسته ها اگه پاش به میون بیاد این اتفاقات میفته، اگه پاش به میون نیاد این ضعف ها حاصل میشه. پس ما باید این رو باز بکنیم که اولا پس سوال، جواب این سوال که آیا مفسر در فضای تفسیر متن چه تأثیری داره، آیا باید تأثیر داشته باشه یا نه، پیشدانسته‌هاش باید تأثیر داشته باشه نه، این در گروه روشن کردن دو امره، یکی انهای کارهایی که با متن انجام میدیم، یکی این که انهای پیشدانسته های ما، اینا من باید بازش کنم. خب در این که ما با متن چی کار میکنیم، مثلا بوئک، من تو صفحه 287 این بحث رو بردم، ایشون میگه که مثلا ما به اصطلاح دو کار با متن انجام میدیم، یا متن رو تفسیر میکنیم یا متن رو نقد میکنیم، مثلا دو تا کار ذکر کرده. اریک هرش خب این بحث رو بازتر میکنه، میگه نه، ما چهار تا کار با متن انجام میدیم. یعنی مواجهه ما با متن گاهی وقتا دنبال understanding متن هستیم، دنبال فهم متن هستیم. ایشون میگه فهم متن یعنی درک وربال مینینگ، درک معنای لفظی. منظور ایشون معنای لفظی همون معنی المقصوده، که چون ایشون به intentionality معنی معتقد است. حالا من مفصلت روی کتاب بحث کردم، فکر میکنم اونجایی هم که صفحه 96 به بعد بود که راجع به بحث معنا و قصدی بودن معنا، اونجا دارم کتاب مفصل بحث کردم، چند جا از اینکش بحث کردم. از کنم خدمت شما توضیح نمیدم که این میگه اون معنای مقصود قصد کرده، درک اون معنا میشه فهم. کار دومی که ما با متن انجام میدیم اینترپرتیشنه. ایشون بین understanding و اینترپرتیشن فرق میذاره. اینترپرتیشن یعنی در واقع تبیین آنچه که از متن فهمیده ایم برای دیگران. یعنی من اول وقتی با متن مواجه میشم معنای مقصود رو میفهمم، اما یه وقت هستش که این رو میخوام برای اهل تخصص بیان بکنم، آنچه که فهمیدم جوری میگم. گاهی وقتی میخوام برای افراد متوسط الحال بگم جوری میگم، گاهی وقتی میخوام برای یه عده کودک بگم، یه جوری کادو پیچ میکنم آنچه که فهمیدم. یعنی بحث اکسپلینیشن یا تبیین آنچه که من از متن فهمیدم، اینجا وقتی من دارم برای دیگران تشریح میکنم، برای دیگران تبیین میکنم، برای دیگران در واقع اینترپرت میکنم و تفسیر میکنم، فارغ شدم از درک معنای متن. اینجا عملیات من عملیات کشف معنی المقصود نیست، عملیات ارائه آنچه که معنی المقصود متن است برای کی؟ برای مخاطب. لحاظا اینجا اینترپرتیشن قالب مخاطب رو میگیره، یعنی حسب چه بسا یک متن آنچه که فهمیدم از متن رو برای سه تا گروه بخوام بگم، سه جور میگم، چون ربطی به معنی چیز نداره. من در مقام کشف فارغ شدم از understanding، از فهم من فارغ شدم. الان بحث تبیینه که حسب مخاطب من قالب ها رو، این کار دومی که ما با متن انجام میدیم. کار سوم داوری، جاجمنت، داوری. ما راجع به متن داوری میکنیم، میگیم آقا مثلا این نوشته این نسبت به نوشته های قبلیش مثلا افت کرده، این بهتر شده، این چی شده، این فلان، ایشون اینجوری چیز میکرد، اینجا درست تر از قبلیه، اینجا. یعنی ما مثلا با قضاوت میکنیم متن رو. اینم ربطی به فهم متن نداره. پس از اینکه فارغ شدیم از فهم متن، به قضاوت درباره اون می‌نشینیم. کار چهارمی که ایشون میگه بحث نقده یا کریتیسیزمه، بحث نقده. ما یه متن رو نقد میکنیم، ضعف‌هاش رو میگیم، بطلان یا صحتش رو میگیم و نقدش میکنیم، قوت یا ضعفش رو نسبت به کارهای دیگران تو این موضوع در واقع. اینجا وقتی نسبت سنجی بکنیم، قضاوت بکنیم، داریم داوری میکنیم، وقتی داریم نقد میکنیم و ضعفاشو میگیم داریم نقد میکنیم. این چهار تا کار رو بابا متن انجام میده، ایشون میگه. اما به نظر میرسه که ما به اصطلاح بیش از این چیزایی که اریک هرش میگه، یعنی ما تعاملاتمون با متن بیشتر از این هست. مثلا ایشون بحث استنتاق رو مطرح نمی کنه، در حالی که ما متن رو به قول غربی اینتروگیت می کنیم، ما استنتاق می کنیم متن رو. خواهی وقتا پرسش های رو روبروی متن قرار میدیم و سعی میکنیم که موضع متن رو نسبت به اونها بیان بکنیم. مثلا بگیم که آیا آیات اقتصادی قرآن به کاپیتالیسم سرمایه‌داری نزدیک‌تره یا به سوسیالیسم؟ آیا دقیقاً همون سوسیالیسم رو بیان میکنه یا نه یه چیز بین‌الایینه؟ یا مثلا یه چیزی به کلی متفاوت از ایناست. ما در واقع سوال می‌ذاریم. یا مثلا میگیم آیا به اصطلاح آیات قرآنی برابری جنسیتی رو قبول داره یا برابری جنسیتی رو قبول داره؟ اینجا الان ما نمیخوایم معنای یک آیه به خصوص رو درک بکنیم، ما متن در مقابل یک پرسش قرار میدیم. اینجا در واقع این استنتاقی که میکنیم و خروجی و نتیجهی که میگیریم، اون نتیجه مدلول و مفاد معنایی هیچ تک آیه ای از آیات نیست. این در واقع به کلیت یه مثلا فهرست آیات مربوط به زن رو در نظر میگیریم، فهرست آیات اقتصادی قرآن در نظر میگیریم. پس از فراغ از اینکه تک تک اینها رو ما تفسیر کردیم، معناش رو کشف کردیم، نسبت سنجی میکنیم با اون محتوای پرسش و سعی میکنیم موضع متن رو نسبت به او در واقع در بیاریم. اینجا آنچه که به عنوان استنتاق از متن نهاتم بشنسیم مدلول التزامی میشه، مدلول التزامی میشه برای مجموعه از آیات، نه مدلول التزامی یک تک آیه. یعنی این لازمه گفتن و قصد کردن این مزامین اینه که لازمش اینه که سوسیالیسم رو نپذیره، یا لازمش اینه که کاپیتالیسم رو در کلیتش موافق نباشه. این لازمه اوه، لازمه ای که ما از طریق استنتاق بهش میرسیم. از کنم خدمت شما مثلا استنتاق یکی از کارهاییست که ما انجام میدیم. یا مثلا بحث تأویل متن، چرا خب تأویل به اون معنای خاص خودش که پی بردن به بواطن معنا هست یا که خب راست خونه فلعن بهش میرسن، به اون معنای تأویل خود اختصاص داره به اینجوریست که هر متن تأویل داشته باشه. این اختصاص به متن وحیانی داره که تأویل به اون معنایی که علامه طباطبایی بیان میکنه، نه تأویل به اون معنایی که آقای معرفت بیان میکنه. چون اصل معرفت تأویلی که میگه ایشون بین تفسیر و تأویل مفهوم معرفت فرق میذاره. تفسیر رو درک معنای آیه با توجه به همه ملابساتش که گاهی وقتا ممکنه این معنای ظاهری آیه رنگ ملابسات زمانه و ملابسات موقعیت هم گرفته باشه، اما هر آیه‌ای که ظاهرش اون معنای ظاهریش شما میتونید با حذف ملابسات اون عمق معنایی که دیگه فرااصلی میشه، فراتاریخی میشه، تو اون حصار محدودیت‌های بله اون معنای شرط محفوفه به اون زمان صدور قرار نمیگیره، در اون محدود قرار نمیگیره، اونو اسمش میذاره تعبیر. خب تعبیری که ایشون میگه این اون معنایی که دیگه لا یختص به زمان دون زمان، لا یختص به موقعیت دون، همون القای خصوصیت هایی که از عبارت میشه. اما بسی اقرار خصوصیتی مثلا فرض فرمایید از حضرت رو بفرمایید اگر عربی در ماه رمضان فلان کار رو انجام بده، حضرت فرمایید این روزش باطل میشه، باید کفاره. خب مثلا فقیه میگم عربی بودن موضوعیت نداره. اگر عربی با زوجه خودش مثلا جماع بکنه این روزش باطل شده، خب فقیه میگه اعرابی بودن موضوع آنه کسی عربی هم نباشه، یک مسلمی که عربی نیست اونم شامل میشه، یا با غیر زوجه خودش هم این کار رو بکنه چیه؟ روزش این خصوصیت نداره. این ملابسات و محدودیت هایی که متن رو گرفته این میشه تعویل. چون میگه تعویل، خب علاوه تعویلی که میگه به این معنا نیست، به این معنای دیگه ای که آشنا هستید از تو خدمت شما. پس یکی از یا مثلا تطبیق، مثلا انا اتنا کل کافر، که این کافر چیه؟ به چی تطبیق پیدا میکنه؟ این خیلی کثیر از زهرا چیه؟ این کوثر. خب اینا اینجور مواجهه ها، این بعض وقتا فراردی از درک معنای ظاهر، معنا ظاهری بحث خیلی کثیر کوثر، اما مصداق این خیلی کثیر چیه؟ این تشخیص مصداقه. یا مثلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یا اون بعضی آیاتی که اون آیه ولایت که در سوره مائده و هم راکعون، خب این مصداقش مثلا چیه؟ خب این تعیین مصداق، این کار غیر از تشخیص معنای ظاهری عبارته، این درک معنا کردیم، حالا میخوام این مصداقش. این کارهای متعددی ما با متن انجام میدیم، داوری میکنیم، سنجش میکنیم، نقد میکنیم و کارهای مختلف. خب این یک فضای بحث شالا خیلی اختصار اشاره کردم، اما میریم تو فضا. پس ما چند کارهای مختلف انجام بدیم اینجا شده باشید، میریم این که خب حالا پیشدانسته های مفسر و پیشدانسته های این چه طبقه بندی میتونیم از این پیشدانسته ها بکنیم، چون هر کسی به هر پیشدانسته هایی داریم. من اینجا خب اومدم و یک تقسیم بندی ذکر کردم واسه پیشدانسته ها. نمیگم که این در واقع مندرآوردیه، یعنی این تقسیم بندی نیستش که استاندارد بشه بگیم هر کی بحث مفصل کرده، نه من اینجوری چیز کردم. ممکنه کسی یه جور دیگه ای بیاد مثلا پیشدانسته ها رو طبقه بندی کنه، بنده اینجوری. من به نظرم برخی از پیشدانسته های ما پیشدانسته های ابزاریه، این اصلا ابزار فهمه، مثل دانستن لغت، دانستن گرامر و نحو حاکم بر لغت. مگه میشه؟ درسته ما وقتی میفهمیم یه متن رو با فعالیت مفصل میفهمیم، اما این فعالیت چون مثلا گاهی وقتا شما مثلا تلویزیون داره نگاه میکنی یا نوشته داره میاد، شما چشمت میبینه نوشته داره، اصلا نمیخوانی، حواست جای دیگه است، کتاب جلوته، یعنی فرایند ادراک حسی حاصل میشه، این تصویر برداری از ما، اما شما نمیخوانید متن، تو داری به یه چیز دیگه داری فکر میکنی، نمیخوانه. پس من باید نقش فعالانه ای داشته باشم برای فهم متن. این نقش فعالانه ابزار میخواد، یعنی اگر شما تا صبح قیامت هم یک متن چینی یا ژاپنی یا آلمانی جلوت بذاری، هیچ مسموع به سابقه نسبت به زبان و ادبیات آلمانی یا چینی نباشی، هیچی نمیفهم. سالها هم نگاه بکنی چی نمیفهم، تا بالاخره بتونیم این الفاظ موضوعی این زبان رو، یه پیشدانسته میخوای، شما باید یه پیشدانسته داشته باشید، شما باید لغت این زبان رو بدونید، فعل جمله دستو و گرامرش رو بدونید تا بفهمید خب فعلش کدومه، فاعلش کدومه، این چه معنی میده، تا بتونید بفهمید. این پیشدانسته ابزاریه، این پیشدانسته ابزاری منهای او در واقع فهمی حاصل نمیشه، ولی بعضی چیزا پیشدانسته ابزاری نیست. مثلا فلسفه خوندن، علم رجال دونستن، بله، خلبانی دونستن، یه سری مهارت ها، یه سری دانش ها، شیمی دونستن، فیزیک دونستن، خیلی چیزا هستش که ربطی نداره به یک متن مثلا فقهی که شما میخواید بخونید، ابزار این نیست، اما زبان و آشنایی فل جمله با اصول محاوره و قواعد این جنبه پیشدانسته داره. یا عنصر مشترکی در همه اشکال فهم متن، حالا چه متن هر چی باشه، شما اون لغت اون زبان رو بدون. این پیشدانسته ضروریه حضورش برای فهم، منهای این فهم حاصل نمیشه. برای استنتاق بعضی پیشدانسته ها سهیمه، ولی پیشدانسته های ابزاری برای جنس اون کار هست و اون کار فرق میکنه. مثلا برای درک معنای متن این زبان و ادبیات و اینها ابزار باید داشته باشه، بدون نمیشه. اما برای استنتاق متن، استنتاق متن به معنی کار دیگه که ما باید انجام میدیم، یه ابزار دیگه هم لازمه غیر از اون ابزار زبان. مثلا اگر کسی اصلا ندانه سوسیالیسم یعنی چی، کاپیتالیسم یعنی چی، اصلا با مکاتب اقتصادی اصلا آشنا نباشه، خاصه پرسش واسش پیش نمیاد که بخواد متن رو چیکار کنه، استنتاق. یعنی شما الان مثلا المیزان رو مقایسه کنید با بعضی تفاصیل مثلا هزار سال پیش، خب یه استنتاقاتی تو المیزان شده که تو اونها نشده. چرا؟ به خاطر اینکه اون مفسره اصلا این مضامین نبوده اون موقع، یا این سوالا واسش مطرح نبوده، یعنی دانسته هایی که مولد این گونه استنتاق هاست او نداشته که همچی سوالی بکنه بخواد مطرح. اما اینجا هست یک کسی که مثل فخر محقق، این فخر رازی در واقع یک متکلم زبردسته، خیلی پرسش های کلامی مثلش مطرح میشه، لحاظه استنتاقات کلامی تو تفسیرش زیاده. یک کسی که کلام نخونده یا کلام کار نکرده طبعا اینجور استنتاقا مطرح نمیشه. چرا؟ چون ابزارشو نداره. خودمون حالا غیر از مسئله زبان، یعنی برای استنتاق یه ابزارهای لازمه که من هم ابزارات استنتاق شکل نمیده. آقا پیشدانسته دخیله؟ خب بله، تو چیکار میخوای با متن بکنی؟ اگه میخوای استنتاق کنی متن، خب بله، اگه پیشدانسته نداشته باشه استنتاق صورت نمیگیره. پیشدانسته لازمه؟ بله، پیشدانسته ابزاری برای اصل فهم متن لازمه. اگه شما ادبیات ندونی، لغت ندونی، عربی ندونی، قواعد ندونی، خب نمیتونی فهم درستی از متن داشته باشی. گاهی وقتا دسته دیگه ای ما پیشدانسته هایی داریم نه برای اصل فلجمله فهم، بلکه پیشدانسته های دخیل در فهم عمیق‌تر و فهم وسیع‌تره. بیان ذلک، ببینید الان پیش رادیو باز میکنید، امروز شما ما الان مثلا توی جمعی نشستیم، یه دین افا مختلفه، زن، بچه، کوچیک، پیر، جوون، یه دین نشستیم، تلویزیون روشن میکنه، اخباره، اخبار میگه که امروز در مجلس شورای اسلامی مثلا یک متممی به قانون مربوط به حضانت بله تصویب شد و بر اساس او این دوتا ماده چی شد؟ تصویب شد به عنوان قانون. درست؟ هر فارسی زبانی که این عبارتها رو گوش میکنه خب یه فهمی حاصل میکنه به درجه که خب آشناست. اما تو این جمعی که نشستن یه قاضی نشسته با یه وکیل، این قاضی و وکیل که سالها با اون قانون حضانت قبلی آشنا بودن، کار کرده بودن، گیر و گورا رو میدونستن که گیر و گورای حقوقی و قضاییش چیه، کجا چه معضلاتی وجود داشت که مجلس این دفعه اومد واسه رفع اون موزلات این دوتا ماده بود و دوتا تفسیر رو اضافه کرد به اون قانون قبلی، اینا به مراتب فهم عمیق‌تری پیدا میکنند نسبت به آنچه که توسط اخبارگو گفته شد. یعنی تو مو میبینی و من پیچش مو، این الان بالاخره به چیزی فهمیدم، اما این میبینم ببین الان که این تصمیم شد دیگه، پس بنابرای تو لایحه‌ای که میخواد بنویسه و امثال موارد دیگه نمیتونه به فلان مطلبی که تا حالا استناد میکرد لایحه مینوشت واسه در دفاع از موکلش، دیگه نمیتونه به اون استناد بکنه، این جلوش میگیره. یا نه خوب شد که این تصمیم شد، یه راه باز شد که دیگه ما در امثال فلان مسائل و مشکلات مثل قضای حقوقی میتونیم با توجه به این چیز اونا رو حل بکنه. یعنی فهم بسیار عمیق‌تری حاصل میشه تا کسی که اینو نخونده. پس بله همه به یک درجاتی میفهمن این متن، اما اون که پیش دانسته هایی دارد به فهم عمیق‌تر، یعنی یک به اصطلاح فهم وسیع‌تری پیدا میکنه، یک جوانبی رو میفهمه که توسط این متن گشوده شده، یک لوازمی رو میفهمه که اون شخصی که این پیش دانسته ها نداره نمیفهمه، ولی فل جمله فهمی واسه اون حاصل میشه. مثلا کتاب، این کتاب اصولی رو بری دست مثلا کفای رسال اینا، به دست عرب زبان، عرب زبانی که مثلا طلبه نبوده، دانشجو اصول نبوده، اما دانشجو حالا فیزیک، دانشجو فلسفه، دانشجو بله اینجوریه که این گنگ محض باشه، هیچی از این متن نفهمه، خودش میفهمه از این متن، اما یک کسی که اطلاعات اصولی داره، یک کسی پیش دانسته های اصول داره، قشنگ از این یک چیزایی میفهمه که اون عرب زبان برای که متن عربی هست نمیفهمه. فهمه چی میشه؟ عمیق‌تر میشه، وسیع‌تر میشه. پس ما پیش دانسته هایی داریم که به فهم عمیق‌تر کمک میکنه، کمایی که کسی که حالا فی جمله یک به اصطلاح فلسفه خونده با یک کسی که متخصص فلسفه است، او از این متن فلسفی به مراتب عمیق‌تر میفهمه، یک لوازمی رو میفهمه که او نمیفهمه. از میفهمه اینجا که مثلا صدر این جمله میگه داره کدوم مطلب بو علی رو نفی میکنه، این که بلدت نمیدونه این مثلا اصلا نظارت این عبارت رو به یه مطلب دیگه اصلا نمیفهمه که چرا اصلا ایشون تأکید میکنه که علم وجودیه، علم ماهوی نیست. خب اگه فلسفه خونده بشه میفهمه که مثلا تو حکمت مشاد چه تلقی از علم وجودی که از مقوله ماهیت میدونن، این مثلا میگه با گفتن این که این وجودیه چی میخواد بگه، چی رو میخواد نفی کنه، خب اونو نمیفهمه، کسی که نخونده اینا اصطلاح وارد نیست، خب نمی. یا مثلا فرض بفرمایید وقتی ما کاری که با متن میکنیم نقد است، کاری که با متن میکنیم داوری است، مگه میشه انسان در مقام داوری نسبت به یه متن باشه؟ بگی من پیش دانسته هامو میذارم کنار، اصلا ملات نقد، ملات داوری و پیش دانسته هاست، چون وقتی هر چیزی که ما نقد میکنیم با یه وقت نقد درونی میکنیم، یه وقت نقد بیرونی میکنیم، مثلا وقتی نقد بیرونی میکنیم چون اطلاع از صحت بعضی از چیزها داریم، ناسازگاری اون متن با یک مطالب صحیح رو چه برملا میکنیم. حالا اگه من نسبت به اون مطالب اطلاعی نداشته باشم چجوری میتونم اون متن نقد بکنم؟ در وقتی من نقد میکنم یعنی چیزی را به درستیش واقفم، به ناسازگاری این متن با امر اون درست واقفم، اینو برملا میکنم یا نقدش کردم. یا مثلا من مطلع میشم به یک چیز دیگه‌ای در جای دیگه‌ای از این مؤلف میدونم، اینی که اینجا گفتم این تفاوت داره با مطلبی که شما قبلا گفتین، به این واسطه نقد درونی میکنم. یعنی ناسازگاری درونی اندیشه اینو باید برملا کن. حالا اگه کسی که پیشانسی نداشته باشه چیزی از این آقا دیگه نخونده، فقط این متن رو بلد میخونه، خب بله میفهمه، اما نمیتونه این رو داوری بکنه، نمیتونه اینو نقد بکنه. کسی میتونه داوری رو نقد بکنه که یه چیزای دیگه راجع به این مؤلف یا غیره بیرون راجع به این مؤلف یا راجع به این مطلب میدونه. پس پیشتان سعی نداشته باشی از این نمیتونه نقد کنه، نمیتونه داوری بکنه، نه روشنه. پس بنابراین این که یا مثلا فرض بفرمایید ما گاهی پیشدانسته هایی داریم که این پیشدانسته ها منتهی به قرینه لبی میشن. یعنی چون این پیشدانسته داریم، این پیشدانسته ما قرینه لبی میشه که من مراد جدی صاحب سخن رو بفهمم. مثلا چون ما پیشدانسته داریم که جهل بر خداوند معاله، عالم مطلقه، وقتی خداوند استفهام میکنه میگه کیف تکفرون، بله کیف، این استفهامی که دو قرآن هست، چون این پیشدانسته رو داریم اینو قرینه لبی قرار میدیم، برای اینکه پس این استفهام استفهام حقیقی نیست، یا استفهام توبیخیه یا استفهام انکاریه. فعینه تذهبون قرآن نمیگیم که خدا نمیدونه ما کجا میریم، میگه فعینه تذهبون، میخواد ما بفهمه جوابشو بدیم، نه فعینه تذهبون اونجا دیگه حمله بر استفهام حقیقی نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اون پیشدانسته اعتقادی و کلامی که راجع به خداوند داریم. یا مثلا ید الله فوق ایدیهم رو حمله به معنای استعاره ای میکنید، نه حمله به معنای، چرا حمله به معنای اینجور نمیکنید؟ خب به خاطر اون پیشدانسته کلامیه که جسمانیت و جس داشتن بر خداوند محاله، بر اساس اوه. حالا اگه کسی او رو قبول نداشته باشه، لازم بعضی از اهل ظاهر این آیه ید الله فوق ایدیهم رو حمله بر چیز نمیکنن، چون میگن خدا ید داره مثل اینکه ما ید داریم، خدا رج داره و جا عرب که بر ملک و صفان صفا، میگه این مجیع داره خداوند چون رج داره، اما کیفیت رج رو ما نمیدونیم، ولی رج نه با رج ما فرق میکنه، ولی رج نه یدش با ید ما فرق میکنه، ولی یدش اون دیگه آیه رو استعاره من نمیکنه، آیه رو همیگه من نمیکنه. چرا؟ چون پیشتانسته داره. این پیشتانسته ها گاهی وقت یا مثلا تمام درک ناهنجاری های تعبیری یا ناهنجاری های معنایی براساس پیشتانسته است. ما جمله چهارشنبه ده صبح قرمز است با جمله پیراهن حسن قرمز است، دومی میگیم ناهنجاری معنایی نداره، اولی میگیم چه ناهنجاری معنایی داره. یعنی چی؟ مثلا ساعت چهارشنبه ده صبح قرمز است، مثلا چرا؟ چون پیشدانستمون میگه ایام هفته یا ساعت اصلا موضوع مثلا رنگ قرار نمیگیرن، اما پیراهن بله موضوع واسه رنگ قرار میگیره که چه رنگ، رنگ پذیره، اون رنگ پذیر نیست. لذا جمله‌ای که بگیم چه چیز به ما میگه این جمله چرت و پرته، این جمله اصلا معنای محصلی نداره، یعنی به اصطلاح ممکنه تصورن تک تک کلمات معنا دار باشه، اما ترکیب این معنا یک معنای هنجارمندی رو در اختیار ما قرار نمیده. چه چیزی تعیین میکنه که ناهنجاری یا نابهنجاری معنای متن رو؟ یا عبارت اون پیشدانسته های ماست دیگه. ما چه پیشدانسته داریم که ایام هفته رنگ پذیر نیست، میگیم این جمله چهارشنبه قرمز است، اما یه پیراهن حسن قرمز است، میخوام این به هنجاری معنایی داره.
چرا از واژه به هنجاری نابهنجاری
از واژه مثلا بی‌معنایی
و معنا داره؟
بی‌معنا به معنای تک تک واژگان معنادار آخر قرمز قرمز
جمله
بله خب جمله یک چیز ها
من احساس که هم از داری یک واژه
بله یعنی جملاتی هستن که از جهت گرامری و دستوری مشکلی ندارن از جهت ساختاری مشکلی ندارن از جهت به اصطلاح هنجارمن بودن ناهنجاری یعنی اصلا قابل این چیز معنای روشنی ما ازش نمیفهمیم از این جهت ولی خب از جهت ساختاری نمیتونیم بگیم خب اینا فعل و فاعل داره و چی داره و یعنی از جهت گراماتیکال مشکلی نداره
راست
کلی بحث
پیشتان
اینها جایگاهش
بحث
کلیمون
کجاست یعنی
برای
چه
الان بریم
پیشتان
سر بحث نقش مفسر بحث این بود که خواننده بحث این بودش که خواننده آیا ما وقتی با متن مواجه میشه یکی میگه آقا اصلا خواننده باید ذهنشو خرید بکنه ذهنشو خرید بکنه از دانستاز از افق معنای خودش بعد بره میگه مثلا این معنی داره که خیلی بکنه یه وقت میگه آقا مثلا آیا پیشدانسته ها دخالت میکنن در فرق میگه بله دخالت میکنن حالا داریم دخالت های موجه و نموجه داریم ما من الان داشتم همش
موجه
یعنی اصلا میخواستم بگم که ما اصلا یه حرفم این بود ما یه پیشدانسته هایی داریم یه کارهایی با متن میکنیم فهرست پیشدانسته هایی که باید به میدون بیاد برای فهم من بسته اینه که چه کاری میخواییم بکنیم بسته به نوع کار حجم پیشدانسته ها هم تغییر میکنه مثلا اگه بخواییم فهم معنای ظاهری متن بکنیم اون پیشدانسته های ابزاری کافیه اما اگر بخواییم استنتاج کنیم غیر از نوع پیشدانسته های دیگه هم میخواییم اگه بخوایم نقد بکنیم یه پیشدانسته‌های دیگه ای میخواد اگه بخوایم داوری بکنیم یه پیشدانسته‌های دیگه ای میخواد این دخالت میکنه بله به اصطلاح حضور پیشدانسته‌ها بستگی به نوع پیشدانسته‌ها گاهی موجه میشه گاهی ناموجه میشه مثلا اگر کاری که با متن میخواهی انجام بدی کشف مراد جدی باشد اون پیشدانسته هایی که در واقع قضاوت هست راجع به اون موضوع موضع‌گیری شما راجع به اون مثلا فرض فرمایید شما میخواید راجع به جبر و اختیار راجع به ولایت فقیه راجع به وجوب خمس لازمه این چیزا بخواهی مثلا برید تو ادله اصلا از قبل تمایل داری که خمس واجب نباشه تمایل داری که فقیه ولایت داشته باشه یا عکسش تمایل داری که فقیه ولایت نداشته باشه این موضوع رو داری این باور رو داری خب این دانسته رو داری این جهتگیری رو داری وقتی با متن مواجه میشید در چه مقامی؟ در مقام کشف مراد اینجا این پیشدانسته تو به میون بیاری این جهتگیری تو به میون بیاری این باورت رو تحمیل کنی به متن و البته اینجا باید خلق کنی خودت رو این پیشدانسته نباید بیاد این پیش قضاوت نباید بیاد اگه بیاد به کار نه برای که تو یک باوری داری که شما نمیتونید که انسان که مخصوص بر اساس اتحاد علم معلوم و معلوم که ماشین رو خودمون خلق بکنیم ما داریم اما باید مدیریت کنیم که باور شخص موضع شخص جهت‌گیری شخص دخالت نکنه اینجا دخالت دادن نارواست
داوری فهم واقعا بله. فهم کردیم داوری
یک کاری دیگه
فهمید
نه داوری نگفتم من میگم گاهی وقتا این چه من میخوام میگم انسان یک موجودیه دیگه باش هست اینا یعنی شما که نمیتونید خودتون رو خلع کنید از خودتون جدا کنید از خودتون باورهاتون رو جهتگیریاتون رو امیالتون رو انتظاراتتون رو بحث در مدیریت اینه توی جاهایی یه سری دانسته ها رو باید آگاهانه پاشو به میون بیاری، یه جاهایی باید مواظبت کنی یه چیزایی که دارید و مفسر دارد با خودش دارد، باید مدیریت کنه، دخالت پیدا نکنه. حرف ما اینه،
درسته؟ بخواهر موضوع بحث ما تفسیر متن دیگه، درسته؟
کلمه تفسیر متن، عزیز من این همه بنده توضیح دادم که شما کلمه تفسیر متن رو به شکل بسیط به کار نبرید. بحث ما تفسیر متن نیست اینجا، بحث ما مواجهه خواننده با متنه. مواجهه خواننده با متن گاهی مواجهه از جنس فهم و تفسیره، گاهی مواجهه از سنخ استنتاقه، گاهی مواجهه از سنخ اصلا خدمت شما مقایسه است، گاهی مواجهه از سنجش داوریه، گاهی مواجهه از باب نقده.
مثلا من مفسر دیگه، ما چون تو گفتیم
پیش خواننده گفتم دیگه،
خواننده
ارزم این بود که
چون تیتر بحث پیش دانسته های مفسر
ارزم این بود، خب باید یه جور شروع کنیم بحث دیگه. ارزم این بود این سوال، سوال بسیطی نیست، یعنی خود سوال واکاوی میخواد. یا آقا مثلا خواننده چه نقشی داره در مفسر، یا خواننده چه نقشی داره در تفسیر، در فهم من میگه آقا اینجا مفسر چند جور کار با متن انجام میده، خواننده چه؟ یکی از کاراش که درک مراد و معنا باشه، حالا اسمشو میخواد بزنیم مثل اریکش فهم، یا مثل ما اسمشو بزنیم تفسیر، هرچه واسه بذارید، این کار یک کار دیگه هم داریم. بعد اون وقت پیش دانسته ها، یعنی اون چه داخل در افق معنایی ما هست، آنچه که در دنیای ذهنی مفسر هست، این ابعاد و اقسام داره. یه جاهاشو باید به میدون بیاره، یه جاهاشو اگه به میدون بیاره باعث کمال و تعمیق فهم میشه، یه چیزایی اگر به میدون نیاره اصلا شکل نمیگیره، اگر به میدون اصلا استنتاق شکل نمیگیره، نقدی شکل نمیگیره، مقایسه شکل نمیگیره، داوری شکل نمیگیره. خب بیاره، پس بستگی داره که چی کار میخواد با مرد ببنه. بله، اونجایی که میخواد فهم مرادات بکنه یه باید مواظبت کنه پیشدانستهای جنس ابزاریشو به میدون بیاره، اون که ابزار فهمه، نه آن دست از پیشدانسته هایی که دخالت محتوایی میکنه و و فارغ از این که مؤلف چی میخواسته بگه شکل میده و تحمیل معنا رو به ارمغان میاره. از من این بود. بله، در واقع من بین، یعنی من در واقع میخوام بگم موقعیت هرمنوتیکی مفسر رو باید فهرست کنید، کاری هم که با متن میکنیم باید فهرست کنیم، اون وقت بسنجیم حسب چه کاری، چه اجزایی از موقعیت هرمنوتیکی مفسر باید یا نباید یا موجب کمال اون کار میشه. الحمدلله خسته شدم آقا، الحمدلله.